دنیا و دین، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنی، مولا امیر المومنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. آیه 14 و 15 سوره بقره بودیم، رسیدیم به این نکته که عوامل نفاق چرا یه عده منافق میشند. سه تا نکته رو به عنوان دلیل ذکر کردیم، بعضی مواقع ترس، بعضی مواقع آزار رسوندن، بعضی مواقع طمع. در طمع رسیدیم به این روایتی که در مدینه المعاجز مرحوم بهرانی است، روایتی که از وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم صادر شده. اونجا حضرت می‌فرمایند در حضور احمد ابن اسحاق قمی و سید ابن عبدالله اشعری، حضرت نکاتی رو بیان میکنند که من نمیخوام تکرار بکنم. حضرت میفرمایند فقال یا فلان یا فلان یا فلان، اخرجو فانی لا امر حتی اراکم قد خرجتم و قد سمع حذیفه ذلک. حضرت می‌فرمایند اون موقعی که در لیله عقبه خواستند حضرت رو به قتل برسونند، حضرت اسماشون هم صدا زدند و حذیفه اینها رو دید و حذیفه اونها رو میشناخت، حذیفه شد منافق شناس. بعد جالب، امام زمان ادامه میدن و مثال هما طلحه و زبیر فهما بایعا علی علیه السلام بعد قتل عثمان طمعاً فی ان یجعل کلاه ما والیاً علی ولایت. اونا هم همینجوری طمع کردن، اومدن دور امیرالمومنین گرفتن که یه سمتی بگیرند. ولا طوعاً ولا رغبه ولا کرهاً ولا اجبارا، نه علاقه ای داشتن نه مجبور شده بودند، ایمان نداشتن به امیرالمومنین، دنبال یه سفره میگشتند. گفت تاغاری بشکند ماستی بریزد، جهان گردد به کام کاسه لیسان، دنبال این بوده. فلما آیسا من ذلک من علی علیه السلام نکث العهد و خرجا علیه و فعلا ما فعلا. وقتی دیدن خبری نیست، دیدی جنگ را انداختند، چقدر آدم کشته شد، چقدر مؤمنین زجر کشیدند، چقدر بچه ها یتیم شدند، چقدر زنها بیوه شدند. اینا دیگه حضرت می‌فرمایند اونها هم همین گونه بودند. البته این سه عنوانی که ما به عنوان دلیل نفاق ذکر کردیم لزوماً این نیست که یکی از اینها باشه، نه، ممکنه هر سه اینها اتفاقا برای بعضی ها صدق بکنه. هم بترسند، هم طمع داشته باشن، هم آزار برسونن به اهل ایمان، ممکنه دوتاش باشه. اینها هست و اینها وجود داره. یه فراز دیگه این آیه که باز به نظرم مهمه، و اذا خلو الى شیاطینهم، وقتی میرن سراغ رؤسای شیطان صفتشون، که اینجا با واژه شیطان از اونها یاد میکنه که این هم یک لطافتی داره، که حالا اصل شیطان به معنای تباعد دیگه، فخرج منها فانک رجیم، یه مقداری دور شدن، رانده شدند. میگه وقتی میرن سراغ رؤسایی که شیطانند، مثلا با لفظ شیطان داره نقل میکنه، اونجا تو خلوت شروع میکنن استهزا کردن، مسخره میکنند مؤمنین رو، که اصلا این روایتی که حالا در ادامه خواهم خوند که ذیل این آیه شریف هستشون بنای بر تمسخر صفات اهل ایمان رو میگند و میخندند، بنای بر تمسخره، چون تمسخر اثر روحی روانی داره. یک نفر رو اگر شما مسخرش بکنید نسبت به داشته های خودش ضعیف میشه، نسبت به موجودیت خودش سست میشه. این حربه شیطانیه. لذا قرآن به مؤمنین میگه یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوما من قوم عطا ان یکون خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن. یعنی یه بار به عنوان مرد، یه بار به عنوان زن تأکید داره میکنه اهل تمسخر نباشید، مسخره نکنید هم دیگر. خب جمله بعدی الله یستهزه بهم، حالا خدا اونا رو استهزا میکنه. خب خدا چگونه استهزا میکنه؟ این اگر کار خوبی نیست خب خدا هم نباید مرتکب بشه. مفسرین بزرگوار چند تا نکته تو این زمینه فرمودن. فرمودن یکیش استهزاء خدا این عقوبت عمل اونها رو حضرت حق داره بیان میکنه، مثل و ما مکرو مکر الله الله خیر الماکرین. یکیش اینه که مزد و عقوبت اونورشون همین استهزائشونه. یکی از نکاتی که فرمودن استهزاء مؤمنین و ملائکه در روز قیامت، اون موقع اونا رو مسخره میکنن، جایگاه خودشون رو میبینن، جایگاه اونا رو میبینن، اونا رو مسخره میکنن. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، میخندن بهشون. اینم یه نکته است. آیات دیگه هم هست، احادیث دیگه هم تو این زمینه هست. نکته دیگر استهزاء یعنی مهلت دادن، به معنای استدراج، مهلت بهشون میده بیشتر هم اتفاقا مسخره بکنن، گناهانشون بیشتر بشه، خطاهاشون بیشتر بشه. نکته دیگری که در این امر فرمودند مکافات عملشون در همین دنیاست. اینم یه نحوه استحساس، چون گفتیم آخرتی چون بگیم دنیا. خب این کلیت آیه است که این اتفاقات رو داره رقم میزنه. و اما روایت ذیل این آیه که روایت مفصلی است، من این رو میخوام تقدیم بکنم از امام کاظم علیه السلام. باز روایت در تفسیر حضرت عسکری علیه السلام. هنگامی که بیعت شکنان و دسیسه پردازان، یعنی الذین آمنوا قالوا آمنا، همچون ایمان شما به قصد مخالفت با علی علیه السلام و کنار زدن او از امر خلافت با مؤمنانی همچون سلمان و مقداد و ابوذر و عمار رویاروی می شدند، به ایشان می گفتند ما نیز همان گونه که شما ایمان آورده اید به رسول الله ایمان آورده ایم و به دعوت او برای بیعت با علی و تأیید برتری وی گردن نهاده ایم. می بینید تو ظاهر قشنگ دارن بیان می کنند. و بر فرمان او سر فرود آورده ایم، اولی و دومی و سومی تا نهمی، چون می دونید اینا 14 تا بودن دیگه در یه مقطع، البته تا 34 تا هم هستند. آنان هرگاه در راه با سلمان و یارانش روبرو می شدند از آنها احساس تنفر کرده و دوری می جستند و می گفتند اینها پیروان آن نعوذ بالله جادوگر سبکسرند، و منظورشون رسول الله و امیر المؤمنین بود. سپس به یکدیگر میگفتند مراقب باشید مبادا اینان در لغزش های زبانتان چیزی از انکار گفته های محمد صلی الله علیه و آله و سلم درباره علی علیه السلام بشنوند. چرا که نزد آنها سخنچینی کرده موجب هلاکت شما خواهند شد. اولی گفت بنگرید تا چگونه آنان را به ریشخند میگیرم و شرشان را از سرتان کم میکنم. پس به سلمان و یارانش نزدیک شد و گفت سلام بر سلمان، کسی که سرور مردمان و رسول الله دربارش فرمود اگر دین به ثریا آویخته باشد مردانی از فارس به آن دست خواهند یافت و این مرد بهترین آنان است و منظور حضرت تو بودی. نیز فرمود سلمان از ما اهل بیت است و اینگونه تو را همتای جبرئیل کرد، فرشته‌ای که در روز عبا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد من نیز از شمایم و حضرت فرمود تو نیز از مایی. روز عبا، حدیث کسا. پس جبرئیل به سوی عرشیان فراز شد و با افتخار به آسمانیان گفت خوش به حالم که من از اهل بیت رسول الله هستم. ببینید، یعنی تمام مجموعه تعاریف رو دارند اما داره مسخره میکنه. سپس به مقداد رو کرد و گفت و سلام بر تو ای مقداد، تو کسی هستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دربارت به علی علیه السلام فرموده ای علی، مقداد برادر تو در دین و همانند توست. او چنان به تو مهر می‌ورزد و کینه دشمنانت در دل دارد و دوستانت را دوست می‌دارد که گویی پاره ای از تن توست. اما مهر فرشتگان و پردنشینان غیب به تو بیش از مهری است که تو به علی علیه السلام می‌ورزی و کینه آنان از دشمنانت بیش از کینه ایست که تو از دشمنان علی در دل داری. خوشا به حالت و خوشا به سعادتت. سپس به ابوذر گفت سلام بر تو ای ابوذر، تو کسی هستی که رسول خدا دربارت فرمود در هیچ کجای زمین خاکی و آسمان سبز راستگوتر از ابوذر وجود ندارد. و چون از حضرت پرسیدند چه خاطر خداوند متعال او را این چنین برتری داد و بزرگی بخشید، رسول الله فرمود از آنجا که او علی علیه السلام برادر رسول خدا را برتر می شمارد و در همه حال زبان به ستودنش می گشود و به بدخواهان و دشمنانش کینه می‌ورزید و دوستی دوستان و دوستدارانش را در دل می‌پروراند. اینا می‌دونستن دشمنانشون کیان، تعابیر پیغمبر هم می‌دونستند. می‌دونستند آنچه که باعث ارتقای سلمان و مقداد و ابوذر و عمار و غیره شده، اینا همه سر ولایت امیرالمومنین و محبت امیرالمومنینه. همه اینا رو میدونن اما بهش ایمان ندارن که داره بیانم میکنه. اتفاقا پس خداوند عزوجل او را در کنار برترین ساکنان بهشت جای خواهد داد و در آن چنان جمعی را از کنیزان و خادمان و بچه های آنان بر خدمت او خواهد گماشت که تنها خود شمار آنها را داند. سپس به عمار ابن یاسر گفت سلام بر تو ای عمار، که گرچه در رفاه و آسایش و در انجام عبادات واجب و عبادات در عرف و دیگر عبادات تن خود به رنج می اندازی، اما به ولایت برادر رسول خدا به مقامی فراز آمدی که آن که روز و شب بدن خود را رنجور می دارد و شبها بیدار و روزها روزدار است و مال خود را بذل و بخشش می کند، هرچند تمامی اموال دنیا را داشته باشد به مقام تو نمیرسد. هر کی توی این عالم هر کاری بکنه به تو نمیرسه. چرا؟ چون تو محبت و ولایت برادر پیغمبر رو داری. اینا رو داره اولی میگه، واه همه رو میدونن. درود بر تو که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خیرخواهی برادرش علی علیه السلام و در نبرد با بدخواهانش آنچنان شایسته دید که از کشته شدنت در راه محبت او و از محشور شدنت در زمره برترین یاران او در روز قیامت خبر داد. فعت الباقیه دیگه، دشمنای فتنگر تو رو میکشند، که دردسری شد برای معاویه شهادت جناب عمار. از خداوند توفیق کرداری همچون کردار تو و یاران تو را خواست دارم. شمایی که در خدمت رسول خدا و برادرش علی ولی خدا کوشیدید و برای بدخواهانش دشمنی ستیزجو و برای دوستدارانش یاور و همراهی خیرخواه بودید. خداوند روز دیدار شما را روز نیکبختی ما رقم زند. در آخر سلمان و یارانش بنا به فرمان خدای متعال ظاهر آنها را پذیرفتند و از کنار آنان گذشتند. ظاهرشون این بود، اما باطن آن منافقان از یاران خود میپرسیدند: دیدید که چگونه آنها را ریشخند کردید؟ چگونه شر دشمنی آنان را از سر خود و شما کم کردیم؟ داره اولی به خودش میباله، میگه من ظاهر رو درست کردم دیگه، من گفتم من به شما قبطه میخورم. چقدر شما جایگاه دارید، چقدر بلندید، چقدر بزرگید، شرشون رو کم کردم. به نظر شما چگونه بود؟ آنان به او پاسخ دادند: شکی نیست که ما را به خوبی آسوده داشتی تا زمانی که تو در قید حیات باشی گزندی به ما نرسد. او گفت: رفتار شما نیز با آنان بایستی این چنین باشد تا روزی که فرصتی دهد، چرا که دانا مرد هوشمند جام غم سر کشیده سکوت می کند تا روزی که فرصتی برایش فراهم شود. این فرصت کجا به دستشون اومد؟ بعد شهادت پیغمبر اکرم. این روایت ذیل همین آیه است: و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. وقتی میرسن اهل ایمان، دیدید چه تعریف و تمجیدایی از سلمان و مقداد و ابوذر و عمار میکردن، ولی وقتی میرن تو خلوت شروع میکنن مسخره کردن. خدا شر منافقین رو از سر ما کم بکنه و انشاءالله خودمون اهل نفاق نباشیم، اهل دورویی نباشیم و با ولایت امیرالمومنین مأنوس و محشور باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.